ساختمون شکل میگیره. آموزش مهارت یا کلن آموزش به کودکان ما دقیقا همینطور هستش. من خدمتون عرض کردم از اسباب بازی هایی که شاید از حدود 2-3 سالگی برای بچه هامون در واقع میخریم، همه این بازی ها باید هدفمند باشه و بدونیم که در نهایت ما این کودک رو به کجا میخوایم برسونیمش.
درسته. خانم ندا پورفهیمم نوشتن که من یک مادرم، 2 فرزند دارم، یه پسر 13 ساله و یه دختر 6 ساله. خودم میدونم آدم خطرپذیری نیستم، به خاطر همین همیشه میترسم بچه‌هامو مستقل بار بیارم و اونا هم یه جوری زیر چتر حمایتی من و پدرشون هستن. چون خودم این ویژگی رو ندارم نمیتونم به بچه‌هام کمک بکنم، لطفاً منو راهنمایی کنید.
من خیلی تشکر میکنم از این در واقع شنونده عزیزمون که اینقدر با صداقت مشکلشون رو مطرح کردن. ببینید، همیشه باید از خودمون رو شروع کنیم. من موقعی که خودم قدرت ریسک پذیری ندارم، موقعی که خودم اعتماد به عنوان یک والد اعتماد به نفس خوبی ندارم، موقعی که در واقع خیلی ویژگی هایی که در واقع شایسته ازش در خودم نیستش، من نمیتونم این رو منتقل به کودکم کنم. پس گام اول این هستش که اینها رو در خودم اول تربیت بکنم، پرورشش بدم، بعد خانه ها به کودک من هم منتقل خواهد شد.
درسته. متشکرم از شما. دوستان عزیز، باز هم منتظر هستیم از تجربه هاتون، از خطرپذیر بودنتون و یا نبودنتون به ما بگین. خطرپذیری والدین بفهمید چه تأثیری در توسعه فردی و رشد استعداد فرزندمون داره. 2265-2525 شماره تلفن ماست، میتونین تماس بگیرین و 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. چند بار تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام، وقت بخیر. به نظر من والدین به بچه‌ها باید ریسک پذیری رو یاد بدن. ای بهش نگن اینجوری نکن، یه وقت برات مشکل پیش میاد، اون راه و نرا این مشکل برات پیش میاد. بذار بچه شکست رو تجربه کنه. از این شکسته که پلی برای پیروزی برای آینده درست میشه. خود بنده زمانی که میخواستم دانشگاه برم، خیلی عذر میخوام، خیلی ها به من گفتن که تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. دانشگاهم تموم شد، خواستم سر کار برم، به من گفتن تو نمیتونی کار پیدا کنی. هم بخواستم بگم هم دانشگاهمو رفتم، هم سر کارم هم رفتم. به گذشتم نگاه میکنم، به قول معروف یه جا نشستم. تلاشمو کردم، گفتم یک تلاش با شکست بهتر از یک زندگی بی حرکته. بذارین بچه هاتون شکست رو ببینن، بذار حداقل بدونن که تو زندگی همیشه پیروزی نیست، شکستم هستش، ولی مثلا در کنارش هم کمکشون کنید. ریسک پذیری رو سعی کنید بچه هاتون یاد بگیرن. اگر شما بخواید اینجوری اونها رو بی حرکت نگه دارین، از ترس شکست باعث میشه توی زندگی آیندهشون اصلا هیچ پیشرفتی نکنن و شما ظلم بزرگی در حقشون کردین. بهشون کمک بکنید، ولی بهشون دیسپلینی هم یاد بدید. دست شما درد نکنه. عظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. خیلی برنامه‌تون عالیه. خدا نگهدار. متشکرم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که با برنامه خودتون همراه هستیم. ممنونم از لطف و محبتتون، ممنونم که مشارکت میکنین. شنیدن تجربه های شما راه جدیدی میشه برای من و شنوندگان دیگر که تو زندگیمون داریم تجربه های شما رو میشنویم و استفاده میکنیم. متشکرم از شما که با ما همراه هستین. داریم راجع به بحث خطرپذیر بودن والدین در توسعه فردی و رشد استعداد فرزندان صحبت میکنیم در همراهی با خانم دکتر بیتا ابراهیمی، مشاور خانواده. خانم دکتر، یه بحثی رو میخوام مطرح بکنم، شاید کلن نقض بکنم تمام گفته هامونو. میخوام بگم که اینقدر داریم از این ویژگی ریسک پذیر بودن و خطر پذیر بودن صحبت میکنیم، اینقدر داریم میگیم که مثلا حالا بعضیاشون ذاتی هم، بعضیاشون اکتسابی، مهارت این کار بکنیم کار نکنیم، اصلا چه ضرورتی داره؟ خب بیکار نشستیم راحتیم دیگه، چرا خودمون رو دوچار چالش بکنیم؟ این یه بحثی که خیلی ازش فراری هن. یعنی میگن که خطر پذیر بودن آدمو به درد سر میندازه. نشستی بالا یه گوشه دونه ماستاتو میخوری، چه ضرورتی داره؟ این ضرورته باعث رشد ما میشه یا اینکه نه واقعا ما رو به درد سر میندازه؟
ابتدا من تشکر میکنم از این شنونده عزیزمون که تجربهشون رو با ما و سایر شنوندگان به اشتراک گذاشتن، ممنونم ازشون. حالا خیلی بحث زیبایی رو مطرح کردید، اصلا ضرورت این ریسک پذیری که داریم این همه راجع بهش صحبت میکنیم چی هستش؟ ببینید سرکار خانم، موقعیت های مناسب همیشه در پس ریسک ها هستن که قرار دارن. ما نباید در واقع از این مسئله غافل باشیم که تجربه ناشناخته ها نه تنها به رشد ما، رشد فردی ما در واقع کمک میکنه، بلکه زندگی افراد رو تغییر میده و رو به بهتر شدن و بهبود میبره. خیلی از افراد موفق مثل وارن بافت ریسک در سرمایه گذاری در واقع انجام دادن که الان در یک همچین جایگاه و منزلتی قرار گرفتن. دیگه اینکه افزایش اعتماد به نفس هستش. کسی که در واقع در طول زندگیش میاد ریسک میکنه، این فرد تقلید کننده نیستش و خودش انگار رهبری خودش رو به عهده میگیره و این نشون دهنده این هستش که اعتماد به نفس در واقع بالایی رو داره.
درسته. خب پس این نشون میده که همون باز صحبت قبلی شما، آدمایی که ریسک پذیرن و خطر پذیرن یه سرگردان انگار بالاترن، دنیا رو یک کم قشنگتر میبینن، شاید یه چیزایی رو میبینن که ما نمیبینیم و ازش فراریم. درسته؟
دقیقا همینطور ازش، انگار یه دید ماهواره‌ای دارن، از بالا دارن نگاه میکنن در واقع زندگی رو.
خب حالا بخوایم از یه زاویه دیگه باز به موضوع خطرپذیری والدین نگاه بکنیم، این بحث رو میخوایم مطرح بکنیم که خیلی از دوستان گفتن که حالا این مطالبی که شما داریم میگین و ما داریم میشنویم خیلی مطالب خوبیه، اما من نمیدونم اینا رو چطور تو زندگیم پیاده بکنم. دونستن این مطالب خیلی حالمو خوب میکنه، اما واقعا مثل کلاف سرد درگمیه که من واقعا نمیدونم از کجاش باید شروع بکنم. میتونین کمکی بکنین؟ یعنی یه شروعی رو معرفی بکنین به دوستانمون که خب حالا شما که مثلا بچه نداری یا تازه ازدواج کردی، مثلا این مسیر بهترین مسیر میتونه باشه، یا اینکه حداقل یه مسیر پیشنهادیه، یا خانواده‌ای که بچه کوچیک دارن یا نوجوان دارن، چجوری باید مسیرهاشون متفاوته؟
دقیقا مسیرها متفاوت هستش، همونجور که خدمتون عرض کردم. ببینید سرکار خانم، در مورد کودکان، یعنی در واقع خانواده هایی که بچه دار هستن، کودک دارن، خدمتون عرض کردم از همون ابتدا، از همون 2-3 سالگی اسباب بازی ها و بازی هایی رو که واسهشون در نظر میگیریم باید هدفمند باشه و در واقع کودکان رو سوق بده به این سمت. اگر این کار انجام نشده و ما الان یه فرد بزرگسالی هستیم، میتونیم از قدم های کوچیک، در واقع یه خانم خونه دار میتونه از غذا درست کردن، ترکیب مزه های مختلف با هم، این خودش میتونه یه ریسک باشه، یا کارهای دیگه‌ای که در واقع میتونه خیلی کوچیک‌تر باشه، مثلا فرض کنیم به یک کارآفرینی، مثال همون زوجی رو که من براتون زدم، ادویه‌ها رو با هم در واقع ترکیب، از قدم‌های کوچیک میتونن در واقع شروع بکنن. یا فرض کنیم پدری که حالا با فرزندش داره میره سفر، در واقع ماشین پنچر میشه، اجازه بدیم که در واقع بچه من هم کمک بکنه در تعویض اون زاپاس. امکان داره که حالا پیچا رو خیلی هم سفت و محکم نبنده، ولی من این ریسک رو بپذیرم، اجازه بدم که وارد کار بشم، در نهایت خودم یه چک میکنم. اینها قدم‌های کوچکی هستش تا اینکه در واقع به اون ریسک پذیری که حالا مد نظرمون هستش در بزرگسالی بتونم بهش برسم.
درسته. یک پدر بزرگواری پیامک فرستادن، نوشتن که موضوع برنامه‌تون منو برد به سال‌های دور و این موضوع رو تو ذهنم تداعی کردش که وقتی پسرم کوچیک بود، به خاطر علاقه که من به کوه نوردی داشتم با خودم کوه می بردم و الان پسر من خودش یک کوه نورد حرفه‌ایه و گروهی رو هدایت میکنه.
خیلی عالی.
اینو میخوایم به اون برسیم که موضوع برنامه‌م خطرپذیر بودن والدین در توسعه فردی و رشد استعداد فردیه. حالا اگه اون پدر میگفتن که خب نه، کوه خطر داره، بچه کوچیکو نمیشه برد، طبیعتاً این محیط رو ازش میگرفتن، درسته؟
بله.
و شاید این فرزند که الان یه جوون بزرگی شده، الان دیگه نمیتونه رهبری یه گروهی داشته باشه و یه استعدادش کشف نمیشد. حالا ما چی کار بکنیم که اینو تو خودمون ایجاد بکنیم، این خطرپذیر بودنه چون که وقتایی میگیم که به خاطر دوست داشتن بیش از حد بچه هامونه که نمیذاریم یه سری کارا رو انجام بدن. مثلا من میگم من دوست ندارم بچم مثلا سفر تنها بره، اردو بره، حتی تو مثلا از طرف مدرسه یا محیط آموزشی، به خاطر اینکه نگرانشم یه وقت آسیبی بهش وارد نشه، من پیشش نیستم مراقبش باشم، شب روش باز بمونه، یا حالا اتفاقات دیگه از همین کوچولوها بگیر تا بزرگتر. خودم رو خودم چطور میتونم کار کنم خانم دکتر؟
ببینید خدمتتون عرض کردم که ما اول باید این ریسک پذیر بودن و خطر پذیری رو در خودمون پرورش بدیم ابتدا.
یعنی قدم اولم کجا میتونه باشه؟
قدم اولم خدمتتون عرض کردم
مبارزه کردم با ترس میتونه باشه.
دقیقاً مبارزه کردن، افزایش اعتماد به نفس. افزایش اعتماد به نفس در این مورد خیلی مهم هستش. ببینید افرادی که در واقع اعتماد به نفس ندارن همیشه ترس از شکست دارن و به خاطر اون ترس از شکسته که مبادا من شکست بخورم و از اینکه شکست بخورم خودشون رو در واقع سرزنش میکنن، اصلا اون خطر ریسک پذیری رو به خودشون نمیخرن.
درسته. پس قدم اول از خودمون باید برداریم و شروع بکنیم، رو خودمون کار بکنیم و بعد در نهایت انتظار داشته باشیم که بچه‌های موفق داشته باشیم. یه فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم صحبتمون رو راجع به موضوع برنامه ادامه میدیم.
به توان زندگی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
با سلام. به نظر من خب والدین گاهی اشکالی نداره که خطرپذیری رو هم بر فرزندانشون تجربه کنن، البته با نظارت، نه اینکه کاملا در واقع فرزندانشون رو ول کنن و فکر کنن خطر باید اتفاق بیفته، بچه ها بهتر بار میان. چون اگر قرار باشه که همه چیز مهیا باشه و فراهم باشه و بدون هیچ تلاش و هیچ خطر و ریسکی همه چیز برای بچه ها مهیا باشه، پس کی باید این تجربه ها رو بکنن؟ از همون کودکیه که آدم یاد میگیره که خیلی مواقع هست که لازمه با توجه به شرایط ریسک بکنه، خطر بکنه و به نتیجه خوب برسه. این خیلی مهمه. با سپاس، خدا نگهدار.
ممنونم از شما دوست عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. خطرپذیری والدین در توسعه فردی و رشد استعداد فرزندان موضوع امروز برنامه به توان زندگی. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست، تماس بگیرین، نظر، سوال و یا انتقادی اگر دارین راجع به موضوع برنامه بفرمایید. 30,36,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خب خانم دکتر بیتا ابراهیمی مشاور خانواده کنار ما هستن و صحبتشون استفاده میکنیم. خانم دکتر نظر راجع به تلفن دارین و یا اینکه بریم به سراغ سوالات دیگریم؟
خواهش میکنم، اگر سوالی هستش من در
خدمتتونم. یه بحث یا یک کلمه یا یک واژه‌ای که تو صحبت‌های شما بهش اشاره شد، بحث هوش هیجانیه. میخوام یه تعریفی داشته باشین از این هوش هیجانی و اینکه چه ارتباطی با خطرپذیر بودن داره.
ببینین در واقع تو دنیای امروز ارزش هوش هیجانی در روانشناسی و در توسعه در واقع فردی خیلی بیشتر از ضریب هوشی هستش که خیلی از افراد در واقع روی اون تاکید میکنن. هوش هیجانی یعنی این که ما در شرایط پر استرس و تنش‌زا بتونیم روابطمون رو در واقع مدیریت بکنیم و در واقع وقتی که من هوش هیجانی بالایی داشته باشم، اون شرایط پر استرس و پر تنش رو بتونم مدیریت بکنم، در واقع اعتماد به نفسم میره بالا و زمانی که اعتماد به نفسم بره بالا اون ریسک پذیری بهتر در واقع انجام میگیره.
درسته. خب پس این ارتباطش با بحث خطرپذیر بودن. یه سوالی هم که یکی از شنونده ها مطرح کردن اینه که میگن سن آموزش ریسک پذیر بودن یا خطرپذیر بودن به بچه ها چه سنیه؟ از چه سنی باید خودمون بهشون اجازه بدیم که خطر بکنن؟
از همون 2-3 سالگی که من خدمتتون عرض کردم اون لگوهایی که دارم بازی میکنن.
پس در حقیقت با همون موارد کوچیک کوچیک
بله.
میتونه یعنی
شروع بکنیم.
نمیتونیم به بچه 2 ساله بگیم خودت برو مهد کودک برگرد. طبیعتا یه چیز بزرگه، سنگ بزرگه، پس باید متناسب با سن اون فرد
و کودک باشه.
درسته. بیایم به سراغ یه بحث دیگه که خیلی هم زمان نداریم، 5 دقیقه فرصت داریم. راجع به توسعه فردی داریم صحبت میکنیم، باز بیایم به سراغ این موضوع که یه وقتایی ما با خودمون میگیم که خب من که آدم موفقی هستم، چه ضرورتی داره که اینقدر روی این موضوع کار بکنم که مثلا توسعه فردی اصلا یعنی چی؟ دلایل رشد فردی چیه؟ خب من از خودم راضیم، از همین که هستم. شاید شما از من راضی نباشید ولی من خودم راضیم. چجوریه که این موضوع مطرح میشه؟ یعنی فردی دوست نداره حالا توسعه بده خودشو، تعریفشو نمیدونه.
رشد فردی در واقع خیلی مهم هستش. منو به دلایلی، شاید یه دلیلش این هستش که شما رو از اون نقطه امنتون خارج میکنه و باعث رشد شما میشه دیگه. اینکه شما نقاط ضعف و قوه، وقتی که از اون در واقع دایره امن خارج میشی، انگار نقاط قوت و ضعف خودتون رو بهتر میشناسین و در واقع میتونی تصمیم های بهتری رو بگیریم. اون توجه و تمرکزت روی مسائل خیلی بالاتر میره و در واقع انگار به موضوعات با شفافیت ذهنی بهتری میتونین شما نگاه کنین.
پس در حقیقت به ما کمک میکنه از اون لاک دفاعی خودمون بیایم بیرون
دقیقاً
و دنیا رو یه جور دیگه ببینیم. خیلی جالب بود، متشکرم از شما. یه تلفن بشنویم برمیگردیم.
عرضم به حضور شما، من صحبت‌های این خانم دکتر رو شنیدم و مجری محترم شما. به نظر من اگر هر گونه ریسکی پدر مادر میخوان در اختیار بچه‌شون، یعنی در حوزه فکری بچه‌شون قرار بدن، اولا باید سن، بعد محدوده‌ای که اون این ریسک رو بپذیره و ضمناً چارچوب این ریسک‌ها رو براش مشخص کنن. من در کار قضایی هستم. این که بسیاری از پدر و مادرها بچه‌هاشون رو باز می‌ذارن که خب خیلی خوب فکر کنن، خیلی خوب کاسبی کنن در سن‌های کم، اینا بعدم که مثلا بچه رو می‌رسونه به سن 23 سالگی 22 سالگی یه ابهامی، یه توهمی به اون فرزند میده، باعث میشه گرایش پیدا کنه به مواد مخدر، گرایش پیدا کنه به خودپنداری، به نمیدونم خودم میدونم. اینها قبلا باید توی سنای کوچیک مشخص بشه. مثلا اون خانومی که داشتن توضیح میدادن پیچ زاپاس رو عوض کنه، باید به بچه بگن ببین تو این کار رو انجام بده ولی حوزه کاری تو باید در نهایت تحت پوشش من قرار بگیره. متشکرم. میخواستم حتما این چارچوب های ریسک رو بگیم که مثلا چه سنی باید بچه چه اختیاراتی داشته باشه. متشکرم. ممنون از برنامه.
ممنونم از شما شنونده عزیز. خانم دکتر کمتر از 3 دقیقه زمان داره.
خواهش میکنم. من هم ممنون هستم از شنونده عزیزمون. این آقا اینقدر در واقع دقیق به صحبت‌های ما گوش کردن. دقیقا همینطور هستش. ما ریسک پذیری رو باید با توجه به شرایط محیطی، موقعیتی و سن کودکمون رو باید بیاین تعریف کنیم و من در طول صحبتام خدمتتون عرض کردم که از دور والدین باید رصد هم بکنن. اگر بخوایم در واقع یه جنبندی از صحبت‌های امروز داشته باشیم، میتونیم بگیم که ریسک‌پذیری یکی از اون دسته در واقع مهارت‌هایی هستش که میتونه شما رو به موفقیت‌های بزرگی برسونه. یعنی در واقع زندگی بدون ریسک کردن اصلا میتونیم بگیم معنی نداره. یعنی اگر ریسک ما نکنیم، زندگی انگار یه آهنگ یک نواختی رو داره و بعید به نظر میرسه که در طول زمان از یه همچین زندگی ما راضی باشیم. در واقع ریسک پذیری سرکار خانم پنجره جدیدی رو به سوی زندگی برای افراد باز میکنه، پنجره که اگر اونها رو در واقع باز بکنیم، شاید که نه حتما، مطمئنم که اتفاقات خوبی در انتظار افراد خواهد بود.
درسته. این تصور این که فرزندم و مثلا بهش بالو پر بدم که بتونه کاری رو انجام بده اما در نهایت یه جورایی به ما بگی خودم میدونم، شما نمیخواد منو راهنمایی بکنی، صحبتی که دوست عزیزمون تو تلفنشون گفته بودن، اون چطور چیکار بکنیم که اون پیش نیاد؟
اون در واقع باز برمیگرد به نکات تربیتی که از کودکی ما باید این رو بهش آموزش بدیم، در واقع از قدم‌های کوچک خدمتتون عرض کردم با توجه به وقت برنامه.
پس در حقیقت همه اینا کنار تمامی رفتار ماست، یعنی ما میتونیم فرزندمون رو ریسک پذیر بار بیاریم، اما کنارش باید یه سری آیتم‌های دیگر رو هم لحاظ بکنیم که در نهایت یک خروجی خوبی به ما
خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم، نکات خوبی از شما یاد گرفتیم خانم دکتر، ممنونم، امیدوارم باز هم شما رو ببینم تو این برنامه، باتون خدافظی میکنم.
من هم سپاسگزارم از شما و از شنوندگان عزیزی که ما رو امروز تحمل کردید.
زنده باشین بزرگوارین، شنوندگان بزرگوار، ممنونم از همراهیتون. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند منان میسپارم، در پناه خدا باشین، خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. قطار یکی از مهمترین اختراعاتی بود که در صنعت حمل و نقل رخ داد و شاید بشه گفت اوج گرفتن پیشرفت اقتصاد و تجارت با به صدا در آمدن سوت اولین قطار آغاز شد. قطارهای اولیه که در قرن 16 استفاده می شد در واقع واگن‌هایی بودند که توسط دو یا چند اسب روی ریل‌ها به حرکت در می آمدند و ریل‌ها از جنس چوب ساخته می شدند. در قرن 19 نسل دوم قطارها که باعث شد صنعت راه آهن به شکل امروزی شکل بگیره ساخته شدند. در سال 1804 میلادی برای اولین بار با استفاده از نیروی بخار قطار روی یک ریل آهنی به حرکت در اومد. این اختراع در منطقه ولز جنوبی در انگلستان صورت گرفت و به عنوان نقطه عطفی در ساخت قطارهای مدرن به شمار میره. مخترع لوکوموتیو بخار ریچارد در ابتدا یک لوکوموتیو برای حمل بار به میزان 20 تن و بعدها یک لوکوموتیو دیگه برای حمل مسافر طراحی کرد. سفرهای اولیه بیشتر جنبه تفریحی داشت و ریچارد مردم رو سوار قطار می کرد و دور شهر خود می چرخاند. اولین کسی که تونست قطار رو به عنوان یک وسیله ترابری عمومی معرفی کنه جورج استفنسون بود. وی برای ساخت این قطار از همان طراحی و خلاقیت ریچارد در قطار بخار الگو گرفت، با این تفاوت که قطار وی بزرگتر بود و از طرف دیگه امکانات دیگری هم داشت. از قطارهایی که با نیروی بخار کار می‌کردند در دوره ناصرالدین شاه وارد ایران شد. این قطارها در ایران با عنوان ماشین دودی شناخته می شود. جالبه بدونید با پیشرفت قطار در سال 1765 برای ریل‌ها استاندارد تعیین شد. در سال 1825 اولین مسیر منظم قطار و در سال 1830 اولین مرکز ارائه خدمات منظم به مسافران میان منچستر و لیورپول افتتاح شد. در سال 1859 اولین قطار مناسب سازی شده برای استراحت مسافران برای مسافت‌های طولانی طراحی شد و اولین قطار با رستوران داخلی در 1863 شروع به کار کرد. اولین قطار زیرزمینی یا همون مترو در لندن و در سال 1863 راه اندازی شد. در سال 1879 اولین قطار برقی در آلمان آغاز به کار کرد. سال 1925 با ساخت اولین لوکوموتیو دیزل الکتریک در کانادا آخرین پیشرفت مهم در صنعت حمل و نقل با قطار صورت گرفت. اولین تور قطار رو میشه مربوط به سال 1841 دونست. توماس هوک یکی از وزیران بریتانیا سفری با قطار برای 540 راهب کلیسا که عازم شرکت در یک نشست در لندن بودند ترتیب داد. هوک برای این مسافران بلیت و یک وعده غذای رایگان فراهم کرده بود. این سفر به اندازه موفقیت آمیز بود که کار خود را نخست در بریتانیا و سپس در آمریکا و اروپا گسترش داد. این قطارها در حقیقت بسته‌های جامعی برای ارائه به مسافران داشتند که شامل حمل و نقل، اقامت و غذا می‌شد. آژانس هوک در سال 1873 که با نام آژانس توماس هوک و پسران شناخته می‌شد، یک جدول زمانی برای راه آهن بین‌المللی ایجاد کرد که امروز نیز منتشر می‌شود. گفته میشه که این آژانس تا سال 1890 بیش از 3 میلیون بلیت قطار را سالانه به فروش می‌رسوند. بریتانیا در سال 1847 یک سیستم زمانی استاندارد را به رسمیت شناخت، اما بیش از 40 سال زمان لازم بود تا ایالات متحده آمریکا به این باشگاه بپیونده. در ایران همزمان با اروپا در سال 1831 میلادی مقدمات احداث خط آهن عثمانی تا خلیج فارس فراهم شد، اما این فکر عملی نشد. در سال 1903 آلمانی ها امتیاز احداث خط آنکارا تا خلیج فارس را گرفتند که تا سال 1914 طول کشید. امتیاز احداث خط آهن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به یک کمپانی بلژیکی واگذار شد. کمپانی مذکور با سرمایه 2 میلیون فرانک دست به کار ساختمان این راه آهن شد که در سال 1888 افتتاح شد. دومین خط آهن ایران با سرمایه یک ایرانی به نام حاج محمد حسین امین الضرب از بندر محمود آباد در کنار دریای خزر تا شهر آمل کشیده شد و جز زیان برای صاحب امتیاز چیزی نداشت که بعدها متروکه شد. در اوایل پاییز سال 1915 خط آهن ماکو و در سالهای 1918 و 1919 خط آهن زاهدان که ادامه راه هندوستان محسوب می شد در ایران از مسیر جاوه تا زاهدان احداث شد. و بالاخره راه آهن سراسری در ایران در سال 1306 افتتاح شد. قطار زندگیتون روی ریل شادی. خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر باشه در این پاییز هزار رنگ. امیدوارم که
رنگ رنگ باشه زندگی هاتون و از هر آنچه که در زندگی دارین تجربه میکنید بهترین درس ها رو بگیرید. ساعت 11 طبق روال هر شنبه تا چهارشنبه ما برنامه روی خط باشید رو داریم، برنامه‌ای که به مسائل حقوق اقتصادی میپردازه. شما هم اگر در این خصوص سوالی دارید، موضوعات حقوق اقتصادی مد نظرتون هست و میخواید موضوعات پیشنهادی بدید به برنامه، از طریق 3036-37 این کار رو انجام بدید یا تماس بگیرید با 22-65-25-25. سوالاتتون رو هم میتونید بپرسید بر اساس موضوعات هر روز. کماکان با ما باشید و روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه روی خط باشید رو بشنوید.